ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست نهمین شب از فروردین ماه 1393 رو پشت سر میگذاریم. این مجله شبانگاهی پیش روی شماست. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو مارتین به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم نوشین سید حسینی میشنویم. من هم فهیمه خضری‌دری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. شنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین خبرها از ایران و همه جای جهان، این بار با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم فهیمه. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین اعزام کند. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می‌شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزرای خارجه آنها می‌تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در پاریس با وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت آقای کری بازگشتش به واشنگتن را به تعویق انداخته است تا عصر یک شنبه با همتای روسش سرگئی لاوروف دیدار و در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزرای خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی که روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزیران و مدیران اجرایی سخن می گفت همچنین افزود جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی پیش‌بینی کرد که تورم در سال جاری به 25% کاهش یابد. در واکنش به تمدید شدن مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس احمد شهید را عامل صهیونیست ها و سازمان سیا خواند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایرنا گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مأموریت احمد شهید به دنبال بهانه تراشی علیه ایران است. به نوشته ایرنا آقای نقوی همچنین گفته است که گزارشگر ویژه گزارش‌هایش را بر اساس اطلاعات موساد و سازمان مجاهدین خلق تهیه می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه مأموریت احمد شهید را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. گروهی از طالبان روز شنبه با نارنجک و سلاح‌های سنگین به ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی چند تن از اعضای طالبان از یک ساختمان خالی مقابل کمیسیون انتخابات شروع به تیراندازی و پرتاب نارنجک کردند، اما به کارکنان کمیسیون و دیگران آسیبی نرسید. طالبان گفتند که انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری افغانستان را مختل خواهند کرد و در روزهای اخیر به حملاتی در کابل دست دادند. امروز 29 مارس روز جهانی ساعت زمین است و صندوق جهانی طبیعت از مردم خواسته است چراغ‌های خود را برای 1 ساعت خاموش کنند. صندوق جهانی طبیعت هر ساله در چنین روزی می‌خواهد در ساعت 8:30 شب به وقت محلی چراغ‌های خانه‌ها، ادارات، اماکن و بناهای معروف به مدت 1 ساعت خاموش شوند. و 10,000 نفر از مخالفان دولت در تایلند روز شنبه با راهپیمایی در بانکوک خواستار استعفای نخست وزیر شدند. احزاب مخالف ینگلاک شیناواترا نخست وزیر را متهم می‌کنند که زیر نفوذ برادرش تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق عمل می‌کند و خواهان کنارگیری او و تشکیل دولتی موقت برای برگزاری انتخابات پارلمانی تازه هستند. دادگاه قانون اساسی تایلند با شکایت احزاب مخالف انتخابات پارلمانی چند ماه پیش را باطل اعلام کرد و راهپیمایی روز شنبه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس سنای این کشور انجام شد. خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که هم در radiofarda.com که وبسایت ما هست و هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز خبرهای تازه و بروز رو دنبال کنید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین و دو روایت متفاوت از هر دو سوی گفتگو. رئیس جمهوری ایران میگوید راهی جز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها نیست. آیا قیمت ها بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد؟
افزایش بهای بنزین از قرار معلوم قریب الوقوع است.
رئیس جمهوری آمریکا در سفر به عربستان تاکید کرد که با ایران توافق بد هسته‌ای امضا نخواهد کرد. و اگر تا پایان این برنامه شبانگاهی با ما همراه بمونید، درباره امواج کوتاه زمستانی و تابستانی رادیو فردا که تغییر می‌کند به زودی با شما بیشتر خواهیم گفت. مناقشه اوکراین بار دیگر موضوع تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا شد، اما دفترهای مطبوعاتی کاخ سفید و کرملین گزارش‌های متفاوتی از این گفتگو منتشر کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت نسبت به تعمیق بحران در اوکراین ابراز نگرانی کرده است، اما گفته است که رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان داده که ارتش این کشور قصد مداخله نظامی در اوکراین ندارد. این در حالی است که گزارش‌ها همچنان از تقویت نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین خبر می‌دهند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
به گزارش کرملین، گفتگوی یک ساعته تلفنی که به ابتکار رئیس جمهور روسیه با همتای آمریکاییش برقرار شد، به بررسی پیشنهادهای مسکو برای حل بحران اوکراین اختصاص یافت و مقرر شد این پیشنهادها با جزئیات بیشتر در دیدار آتی وزرای خارجه روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. اما بنابر بیانیه کاخ سفید، پیشنهاد حل مناقشه اوکراین از سوی آمریکا و با در نظر گرفتن توصیه‌های اوکراین و اتحادیه اروپا مطرح شده بود و واشنگتن منتظر پاسخ کتبی مسکو به این پیشنهاد است. در این بیانیه همچنین آمده که باراک اوباما ضمن محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین بر لزوم حل دیپلماتیک این مناقشه تاکید کرد و از ولادیمیر پوتین خواست نیروهای نظامی روسیه را از مرز با اوکراین عقب بکشد و به تحریک بی‌ثباتی در این کشور پایان دهد. مقام‌های آمریکایی جمعه برآورد کردند شمار نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین به 40,000 تن رسیده. پیشتر رئیس جمهور آمریکا تجمع این نیروها را غیر معمول خوانده بود و افزود که هدف قایی روسیه در اوکراین هنوز مشخص نیست. کنستانتین متوینکو تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید
کریم اتکاوت воронка яка з'їсть величезну кількість російських ресурсів і при цьому цей ситуація коли Росія опиняється в ситуації
кримі بدون اوکراین برای روسیه بار بسیار سنگین اقتصادی است که در شرایط انزوای بین المللی بر دوش این کشور گذاشته می شود. به همین دلیل معتقدم پوتین همچنان به دنبال کنترل دست کم آن مناطق از اوکراین است که از راه خشکی شبه جزیره کریمه را به خاک روسیه وصل می‌کنند. متاسفانه طرز تفکر کرملین بسیار عقب مانده است و اصلی ترین گزینه این رویکرد جنگ است.
شنبه وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که این کشور برای حمله به اوکراین لزومی نمی‌بیند. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد که اعضای شورای امنیت را از نتایج سفر خود به مسکو و کیف مطلع می‌ساخت گفت رئیس جمهور روسیه نیز مداخله نظامی در اوکراین را منتفی دانست. بانکیمون نقض تعهدات روسیه برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین در ازای نابودی زرادخانه هسته این کشور را خطرناک خواند و افزود این اقدام حاوی پیامی ندرست برای کسانی است که بلند پروازی های هسته ای دارند. به همچنین تاکید کرد که موضع سازمان ملل پیرامون کرمه همان است که اکثریت مطلق مجمع عمومی به آن رای دادند. جمعه وزارت خارجه روسیه محکومیت الحاق کرمه به روسیه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نتیجه فشار غرب بر اعضای این سازمان خواند. اما شنبه خبرگزاری رویترز نوشت عده‌ای از دیپلمات‌ها در سازمان ملل اعلام کردند روسیه برخی کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی را به تلافی‌جویی در صورت رای دادن به حمایت از تمامیت ارضی اوکراین تهدید کرده بود. یک دیپلمات روس بر رد این ادعا به رویترز گفت هیچ کس را تهدید نکردیم، بلکه تنها وضعیت را توضیح دادیم. الکسی مارتینوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است فشار غرب بر روسیه بی‌ثمر خواهد بود.
просто так взять и согласиться с тем, что Россия ведет самостоятельную политику и делает то, что она считает
нужным. نمیتواند این موضوع را بپذیرد که روسیه سیاستی مستقل دارد و در دفاع از منافع خود از همان ابزار غرب استفاده میکند. اما کم کم درک این مسئله جا خواهد افتاد و دیپلمات ها و رهبران غربی به اعتراض های خود پایان خواهند داد.
شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه یک روسیه گفت مسکو نشانه های از همسو شدن غرب با روسیه پیرامون اوکراین را مشاهده می کند. وی تاکید کرد شرط اول روسیه برای حل مناقشه اوکراین تبدیل این کشور به فدراسیون است. این در حال است که دولت اوکراین به شدت مخالف نظام فدراتیو است. وزارت خارجه اوکراین شنبه بار دیگر به مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین اعتراض و دیپلمات های روس را به نشر اکاذیب پیرامون اوضاع این کشور متهم کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما پس از سفر به چند کشور اروپایی راهی عربستان بزرگترین تولید کننده نفت جهان شد تا در دیدار با مقام‌های ارشد این کشور عربی سیاست‌های واشنگتن در منطقه از جمله بحران سوریه و همینطور سیاست‌های واشنگتن درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران را تشریح کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نوشین سید حسینی دنبال می‌کنیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر به عربستان سعودی و دیدار با ملک عبدالله پادشاه آن کشور به توضیح سیاست‌های واشنگتن در قبال سوریه و ایران پرداخت. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما به پادشاه عربستان اطمینان داده که آمریکا در سوریه از شورشیان میانه رو حمایت کرده و در تعاملات اتمی با ایران به دنبال توافق بد هسته‌ای نیست. سال گذشته در پی بروز اختلافات شدید میان ریاض و واشنگتن بر سر مسائلی از جمله واکنش آمریکا در قبال بحران سوریه و برقراری گفتگوهای میان واشنگتن و تهران، مقام‌های ارشد سعودی از تغییر جهت عمده در سیاست‌های عربستان نسبت به آمریکا خبر دادند. رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده نوشت که این سفر برای رئیس جمهوری آمریکا فرصتی فراهم کرده تا در ملاقاتی رو در رو با پادشاه عربستان از عزم آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بگوید. به گفته این مقام آمریکایی، آقای اوباما در این سفر به مقام‌های عربستان اطمینان داده که تمرکز بر موضوع هسته‌ای ایران به این معنی نیست که واشنگتن از فعالیت‌های دیگر تهران در راستای برهم زدن ثبات در منطقه غافل شده و درباره آنها نگرانی نداشته باشد. بنابراین گزارش، عربستان سعودی پس از روی کار آمدن حسن روحانی در ایران و آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب نسبت به کاهش فشارها بر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و معتقد است این مسئله باعث تقویت موضع جمهوری اسلامی در منطقه و افزایش حمایت ایران از شیعیان در خاورمیانه می شود. آقای اوباما در آخرین روز اقامتش روز شنبه پیش از ترک ریاض پایتخت عربستان جایزه شجاعت زنان را از سوی وزارت خارجه آمریکا به ماها منیف اهدا کرد. خانم منیف این جایزه را به خاطر نقشش در مبارزه با خشونت خانگی و کودک‌آزاری در عربستان دریافت کرده است.
همکارم نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. ساعت 10:13 شب هست در ایران. با ما همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید نگاهی هم بکنیم به گزارشی که مربوط به طرح هدفمندسازی یارانها هست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که راهی جز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانها در ایران وجود ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی هم گفته است که در چارچوب اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانها شوک قیمت بر حاملهای انرژی وارد نخواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران قرار است که این مرحله از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدای سال جاری اجرا شود. مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 اجرا شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی با اشاره به آنچه برنامه‌ریزی برای اجرای درست مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها نامید، افزود با شیب نرمی که اجرای قانون برای افزایش قیمت‌ها اعمال خواهد کرد، تأثیر ناگهانی و شدیدی در زندگی مردم بروز نخواهد کرد. در این ارتباط نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت اقتصاد کشور با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندی یارانها را نخواهد داشت. او افزود در این مرحله افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مقیم پاریس:
افزایش بهای بنزین از قرار معلوم قریب الوقوع است. آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی حدود 6 ماه پیش گفت که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومانه. طبعا صحبت ایشون فقط یک ارزیابی کارشناسی است. در عمل مسئولان ارشد اقتصادی در دولت روحانی دائما تکرار می کنند که شیب افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی ملایم خواهد بود.
در این میان در حالی که مقام های دولت حسن روحانی از آمادگی این قوه برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها سخن می گویند، هستند برخی از اقتصاددانان که با بدبینی به آینده نگاه می کنند. از جمله محسن رنانی در مقاله‌ای در سایت تابناک با اشاره به آنچه ابزارهای ناکارآمد مدیریتی دولت نامید نوشت، دولت روحانی برای تامین کسری یارانه ها یا باید موتور تورم را دوباره روشن کند از طریق افزایش قیمت حامل ها یا پول چاپ کند که باز تورم روشن می شود. در همین ارتباط به نوشته ایسنا، آقای روحانی با تاکید بر ادامه هدفمندی یارانه ها گفته است که همه مسئولیت های اجرای این قانون را بر عهده گرفته است. او همچنین تلاش کرد که فضای مثبت از سیاست‌های دولت در 7 ماه گذشته ترسیم کند و گفت که در این مدت ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد ایجاد شده است و وعده داد تورم در سال جاری حداکثر 25% خواهد بود. در این میان دولت همزمان با اعلام آمادگی برای ادامه قانون هدفمندی یارانه ها اقدام به ترغیب بخشی از مردم برای دادن انصراف از دریافت یارانه نقدی کرده است. در این زمینه معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه از روز 20 فروردین ماه ثبت نام خوداظهاری دریافت یارانه نقدی آغاز می شود، ابراز امیدواری کرد که کسانی که دریافت ماهانه 45 هزار تومان در زندگی و معیشت آنان تأثیری ندارد، در مرحله دوم از ثبت نام برای دریافت یارانه خودداری کنند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
کم نیستن خانوارهایی که وضع اقتصادی اونها در یک دوره یک ساله تغییر میکنه و نظام آماری فعلی نمیتونه به سرعت این تغییر رو ثبت و گزارش بکنه. حتی فرمهای خود اظهاری در مورد درآمد هم هرچند روش مثبتیه نمیتونه مشکل حل کنه، چون درآمدهای بخش قابل توجهی از متقاضیان قابلیت راست آزمایی رو نداره.
در این میان معاون اول رئیس جمهور گفته است که دولت تصمیم دارد مبلغ یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر را افزایش قابل توجهی بدهد.
بهروز کارانی بود که گزارش میداد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از
یارانه ها برام خیلی کمک
کردن؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
یادتون باشه علاوه بر این که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا که همین الان شنیدید تماس بگیرید، میتونید که اگر برای شما راحت‌تر و ساده‌تر باشه برای ما اسمس یا پیامک هم بفرستید. شماره پیامک گیر رادیو فردا رو الان خواهید شنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
اما ریچارد فرای روز پنجشنبه 7 فروردین ماه در سن 94 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت. او بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه هاروارد و نخستین صاحب کرسی ایران شناسی دانشگاه هاروارد بود. این پژوهشگر سرشناس که بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا بود، آثار متعدد و مهمی درباره تاریخ و فرهنگ ایران تألیف کرده است. آبتین صدر همکارم نگاهی کرده به کار و کارنامه و میراث پژوهشی این ایرانشناس برجسته که با هم می‌شنویم.
ریچارد نلسون فرای، ایران شناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، پنج شنبه شب گذشته در شهر زادگاهش بوستون درگذشت. او در نیم قرنی که بارها به ایران سفر کرد، در عرصه بین المللی از نام خلیج فارس در برابر نام خلیج عربی که جعلیش می‌خواند دفاع کرد. علاقه آقای فرای به ایران و حوزه تمدنی آن به حدی بود که علی اکبر دهخدا، ادیب و صاحب لغتنامه دهخدا، او را ایران دوست می‌نامید، لقبی که تا پایان عمر آقای فرای خود را وامدار آن می‌دانست. ریچارد فرای که از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و سازمان دهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز بود، نه تنها به زبان فارسی و چند زبان دیگر دنیا مسلط بود، بلکه با زبانهای اوستایی، پهلوی و سغدی نیز آشنایی داشت. درباره دستاوردهای فرهنگی و پژوهشی ریچارد فرای، علی دهباشی، پژوهشگر حوزه فرهنگ در تهران، معتقد است که او از آغازگران شناسایی تاریخ و تمدن ایران در عرصه جهانی است.
شما کتاب تاریخ بخارا یا کتابی که ایشون راجعه به بره و دیگر آثارش مطالعه کنید، می‌بینید که ایران شناسی بود که حوزه تمدنی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت. یک زمینه بسیار مهم به سلسله‌های شناخت حوزه تمدنی تاریخ و فرهنگ ایران از ابتدا تا کنون بوده است. نکته بعد یک کارهای او حوزه توجهش به فرهنگ زبان فارسی و ادبیات ایران در ارتباط با تاریخ ایران بود و همچنین مطالعات زبانشناسی. خنگ آمیانه ایران، گذشته تاریخی ایران برای پروفسورهای جذاب بود. این شد در سالهایی که ایران اومد لقب ایران دوست رو که خودش هم به کار می‌برد می‌نوشت ریچارد فرای ایران دوست، لقبی بود که مرحوم دهخدا داشته بود.
ریچارد فرای ششمین مدیر انجمن بین المللی مطالعات ایرانی بود. انجمن بین المللی مطالعات ایرانی سال 2010 میلادی از ریچارد فرای و ژاله آموزگار به عنوان شخصیت‌های برجسته عرصه پژوهش درباره ایران تجلیل کرد. آقای فرای سال 1946 دکترای خود را در رشته تاریخ و زبانشناسی تاریخی از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. ریچارد نلسون فرای نخستین کسی بود که بر کرسی ایرانشناسی دانشگاه هاروارد که قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست تکیه زد. او همچنین بنیانگذار مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود. پیش از ریچارد فرای، آرتور پوپ، مورخ شهیر آمریکایی نیز در آغاز قرن بیستم برای نخستین بار اطلاعات مفصلی از هنر و تاریخ ایران را به جهان غرب ارائه کرد. تورج دریایی، استاد تاریخ باستان در دانشگاه ارواین کالیفرنیا در آمریکا، میراث بر جای مانده از ریچارد فرای را به چند دسته تقسیم می‌کند.
دو کرسی را آقای فرای در آمریکا کمک کردند که برپا بشه. یکی کرسی هاگاپ کبورتیانه که کرسی ایران شناسی دانشگاه کلمبیا است و دیگری کرسی آقا خان هستش در دانشگاه هاروارد. و برای همین خب ایران شناسی در این دانشگاه ها برای تالمیشو گفت همیشه خواهد بود. این یه کار مهمی شده. کار مهم دیگرشون اینه که آقای فرای یکی از اولین کسا بودن که شناسوندن فرهنگ و تاریخ مملکت رو و این تمدن رو. مثلا در دهه 40 1943-44 یکی از اولین مقاله هایی که نوشتن آقای فرای درباره دولت سامانی بود. یه مقاله داره بسیار عالی. دلیلی که سامانی ها رو عنوان میکنم یا سلسله سامانی اینه که برای فرای زبان فارسی و تمدن ایرانی خیلی با همدیگه تنگاتنگ رابطه داشتن و فرای بر این باور بود که این تمدن ایرانی از طریق زبان فارسی است که در هم آسیای میانه و شبه قاره هند هم تجلی پیدا میکنه و نفوذ پیدا میکنه. فرای دوست داشت درباره اون جایی که مطالعه میکنه حتما اونجا حضور هم داشته باشه. میشه گفت فرای از غرب چین گرفته تا عراق امروزی رو یا پیاده با جیب با اسب حتی گشته و دیده. یعنی تاریخ‌دونی نبود که تا پشت میز بشینه از راه دور بخواد درباره چیزی با صورت تخیلی بنویسه، با مردم ارتباط داشت. این یک خاصه تقریبا شو کم نظیر در میان مستشارینی که در دهه 40 و 50 و 60 میلادی درباره ایران کار میکردن هست.
از آقای فرای کتاب‌های بسیاری درباره تمدن ایران به جا مانده که از این میان میتوان به میراث باستانی ایران، دوران طلایی ایران و تاریخ ایران باستان اشاره کرد. ریچارد فرای در سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که آرزو دارد پس از مرگش کنار زاینده رود در اصفهان ایران دفن شود.
خب همچنان همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. 25 دقیقه از 10 شب گذشته به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید، از هر جای جهان هم که با ما همراه هستید سپاسگزارم که در این ساعت از روز یا شب هنوز با ما همراهی میکنید. در استودیوی مجله شبانگاهی جان خاکساد به ما پیوسته تا به یکی از مهمترین پرسش هایی که شما مدام تکرار میکنید اینجا سعی کنیم پاسخ بدیم درباره امواج و فرکانس های رادیو فردا. آقای خاکساد سلام و خوش آمدید به استودیو.
سلام میکنم به تو فهیمه، سپاسگزارم که باز وقت مجله رو به من دادی تا با دوستان در مورد امواج کوتاه صحبت کنم. بله. تو گفتی که مشکلاتی که داره از فردا بیشتر میشه.
بله خیلی زیادی، شما هم خیلی پیچیده است کلا قضیه، اما ما میدونم در این حد من از فرکانس ها و امواج میدونم آقای جان که ما امواج زمستانی داریم و تابستانی و حالا قرار عوض بشه.
بله فردا یعنی از ساعت 9 صبح فردا 10 فروردین امواج کوتاه ما که تا حالا یعنی همین الان هم زمستونیه.
بله.
از فردا ساعت 9 صبح به وقت ایران این امواج مبدل میشه به امواج کوتاه تابستان.
چرا اینا رو عوض میکنین آقای جان؟
این با فصل و گردش زمین و خورشید و خلاص خیلی مسائل اینا مخلوط میشن و یکی از قدیمی ترین راه های رسوندن صدا به فواصل دور از طریق امواج کوتاه بود که البته امروز دیگه با ماهواره و اینترنت داره یواش یواش این امواج کوتاه هم به تاریخ میپیونده، ولی در برخی از کشورها هنوز ناچار هستند رادیوهای بین المللی که از موج کوتاه استفاده کنن تا صداشون رو بتونن به شنوندگانشون برسونن، مثلا در شهرهای کوچک، مثلا در روستاها، جایی که ماهواره نیست، اینترنت نیست، فقط مردم میتونن با یه رادیوی ترانزیستوری به رادیوی مورد علاقه شون گوش
بدن. خب آقای جان الان این امواج زمستانی و تابستانی ما که تغییر میکنه امواج کوتاه هست؟
اینا امواج کوتاه هست، موج متوسط ما سر جای خودش هست 1575 کیلوهرتز. این موجا رو من خیلی سریع میگم، البته دوستان اگر نتونستین یادداشت کنید دو تا راه حل داره، یا اینکه به وبسایت ما مراجعه کنید، اونجا یه بنری گذاشتیم که امواج تابستانی فهیم مشخص.
بله.
کلیک کنم میاد، و یا صفحه فیسبوکمون که حتما همکارمون حامد پارسی امروز میگذاره این فرکانس ها رو. ولی اگر باز مشکل داشتید برنامه صدای شما صدای فردا سه‌شنبه میپردازیم مفصل فردا. به همین
میدونید که جان خاکزاد بخش پاسخگوی رادیو فرداست کلن و شما میتونید در برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا همیشه پرسشی اگر در این مورد خاص دارید حتما اونجا دنبال بکنید.
در هر موردی برنامه‌های رادیو
کلن پاسخگو هستید شما.
فهمی جا من خیلی سریع من بگم از ساعت 3:30 بامداد یعنی فردا نه پس فردا تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنید. یه سری عدد و رقم ها اینا گفته
واقعا این عدد رو نمی‌فهمم.
دوستانی که رادیو باز هستن میدونن که 49 مترمون تقریبا زیاد فرق نکرد، قبلا بوده 5850 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، حالا شده 5860. یعنی رادیوهای کوچولوی قدیم اگه بگردین فوری میافتین صدای رادیو فردا.
آقای جان شما اصلا از این اعداد چطور واقعا سر در میارید خودتون اصلا؟
خب اینو ما درسشو خوندیم، خودت همونطور که میدونیم من درسی که خوندم رسانه است، البته جامعه شناسی رسانه های جمعی، و در ذهن مسائلی که مربوط به رادیو میشه چون علاقه داشتم. من سریع دو تا دیگه طول موج میگم تا بعدن وعدمون در برنامه
صدا. امیدوارم کسانی که از اعداد به حال سردر میارن قلم کاغذ داشته باشن که یادداشت بکنن.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 طولانی میگم که اینو دوستان بتونن.
بله.
موج کوتاه 19 متر دو تا فرکانس داریم، 15690 کیلوهرتز و 15680 کیلوهرتز. اینا هر کدوم 12 ساعت صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. و 16 متر 17840 و در اینجا من میکروفونو برمیگردونم و وقت تو سر در گرفته.
خیلی متشکرم آقای ژان ژان خاکسر با ما همراه بود. امیدوارم که امواج رو یادداشت کرده باشید و رادیو فردا رو گم نکنید. سپاسگزارم از شما که با ما با مجله شبانگاهی همراه بودید. بار دیگر به مجله نیمه شب 12 شب در ایران بپیوندید. من با شما همراه خواهم شد. خدا نگهدار.